ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی جمعه 17 خرداد. وزارت خارجه ایران کشورهای اروپایی را ناتوان از عمل به تعهداتشان در برجام دانست. 6 ملوان ایرانی بازداشت شده در پاکستان به ایران بازگشتند. و جایزه آلبرتین به رمان از شرق بریده اثر نگار جوادی اهدا شد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. با مجله نیمروزی ما برای نیم ساعت همراه هستید. مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو و البته نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و موضوعات داغ روز. اما ابتدا اجازه بدید نگاهی بندازیم به مشروع چند خبر. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری فرانسه کشورهای اروپایی را ناتوان از عمل به تعهداتشان در چارچوب برجام توصیف کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک خود با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ گفت که به نظر می‌رسد آمریکا و فرانسه در مورد ایران اهداف یکسانی را دنبال می‌کنند. آقای مکرون این اهداف مشترک را اینگونه توصیف کرد:
اول اینکه به سلاح اتمی دست نیابند. ما ابزاری در این زمینه تا سال 2025 داشتیم و می‌خواهیم این با قطعیت ادامه یابد. دوم کاهش فعالیت موشک‌های بالستیک آنهاست و سوم کنترل فعالیت‌های منطقه‌ایشان. اینها سه هدفی است که مهم است و البته چهارمین هدف مشترک که صلح در منطقه است.
عباس موسوی کشورهای اروپایی را متهم کرده است که با این موضع‌گیری آمریکا را به هدف خود در خروج از برجام نزدیکتر می‌کنند. خبرگزاری‌های ایران از آزادی 6 ملوان ایرانی بازداشت شده در پاکستان و بازگشت آنها به ایران در روز پنجشنبه خبر دادند. این 6 ملوان ایرانی به اتهام ورود به آب‌های پاکستان توسط گارد ساحلی این کشور بازداشت شده بودند، اما تاریخ دقیق بازداشت آنها اعلام نشده است. اما این افراد با رد این اتهام می‌گویند که در آب‌های بین‌المللی بازداشت شدند. خبرگزاری مهر نوشته است که پیش از این نیز 41 ملوان ایرانی دیگر با تلاش‌های دیپلماتیک طی 3 مرحله آزاد شده بودند. جایزه 10,000 دلاری آلبرتین امسال به رمان از شرق بریده اثر نگار جوادی تعلق گرفت. رمان از شرق بریده اثر داستانی نگار جوادی، نویسنده ایرانی فرانسوی که در سال 2016 به زبان فرانسوی منتشر شد، جایزه آلبرتین را برای بهترین داستان فرانسوی ترجمه شده به زبان انگلیسی دریافت کرده است. نگار جوادی دختر علی اصغر حاج سید جوادی، فعال سیاسی و از اعضای نخستین نهضت آزادی ایران است. وی مدتی پس از انقلاب سال 57 به فرانسه مهاجرت کرد و سالهاست که در این کشور زندگی می کند. برنده جایزه آلبرتین هر ساله بر اساس رأی خوانندگان انتخاب می شود. اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تبلیغ جهت اخذ ویزای تضمینی برای کانادا، استرالیا و حوزه شنگن را غیرقانونی اعلام کرد. پرهام جانفشان مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در نامه خطاب به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و کلیه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ایران این واحدها را از انجام تبلیغاتی در این خصوص منع کرد. علت این ممنوعیت سوء استفاده مالی برخی افرادی که سودجو نامیده شدند اعلام شده است. و سرانجام این که حسین جنتی غزل سرای ساکن ورامین روز پنجشنبه با قرار کفالت از زندان آزاد شد. این شاعر روز یکشنبه و در پی احضار به اطلاعات سپاه اصفهان به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و به زندان اصفهان منتقل شده بود. حسین جنتی که سابقه شعرخوانی در حضور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را نیز دارد، به گفته یک منبع آگاه به دلیل خواندن شعری انتقادی در دانشگاهی در اصفهان بازداشت شده بود. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید که بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوها.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امارات متحده عربی به همراه عربستان و نروژ روز پنجشنبه در گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند حمله به 4 نفتکش در بندر فجیره عملیاتی ماهرانه و هماهنگ بوده که به احتمال زیاد توسط یک عامل دولتی انجام شده است. جزئیات رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
آنچه روز پنج شنبه 3 کشور امارات متحده عربی، عربستان سعودی و نروژ در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشتند، یافته‌های اولیه آنها در زمینه حمله به 4 نفتکش در نزدیکی بندر فجیره بود. گزارش که در آن اسمی از ایران برده نشد. این در حالی است که آمریکا پیشتر مستقیماً ایران را متهم کرد که در حمله روز 22 اردیبهشت به نفتکش‌های حامل پرچم‌های نروژ، امارات متحده عربی و عربستان سعودی دست داشته است. امارات، عربستان و نروژ در گزارش اولیه در خصوص حمله به این 4 نفتکش گفتند این عملیات توسط غواصان آموزش دیده و قایق‌های تندرو انجام شده که احتمالاً مین‌های دریایی صدف چسبنده را با دقت بالا کمی پایین‌تر از سطح آب کار گذاشتند. چند تصویری هم که از این نفتکش‌های حادثه دیده منتشر شده، حفره‌های بسیار بزرگی را در بدنه آنها نشان می‌دهد. گزارش 3 کشور میگوید حملات به این 4 نفتکش به طور همزمان و هماهنگ انجام شده. این 3 کشور اضافه کردند در حالی که تحقیقات همچنان ادامه دارد، این واقعیت ها نشان می‌دهد که حمله به این 4 کشتی بخشی از عملیات ماهرانه و هماهنگ شده توسط عاملی با ظرفیت عملیاتی قابل توجه است که با احتمال بالا توسط یک عامل دولتی انجام شده است. به دنبال حمله به این 4 نفتکش در نزدیکی بندر فجیره در امارات متحده عربی، کارشناسانی از کشورهای فرانسه، آمریکا، امارات، نروژ و عربستان به طور مشترک تحقیقاتی در این خصوص را آغاز کردند. آمریکا، امارات و عربستان انگشت اتهام را به سوی ایران گرفتند، اما جمهوری اسلامی ایران هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. به رغم اینکه در این گزارش اولیه نامی از ایران به میان نیامده، اما عبدالله معلمی سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد گفته است ایران مسئول این حمله است. ولادیمیر سافرونکوف، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، هم پس از این نشست غیرعلنی گفته است هیچ سند و شواهدی که دال بر دست داشتن ایران در این حملات باشد ارائه نشده است. در هفته‌های پس از انتشار خبر عملیاتی علیه 4 نفتکش که خرابکارانه توصیف شد، یک تلویزیون دولتی اسرائیل هم مدعی شده بود که موساد، سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه این کشور، شواهد آنچه دخالت ایران خوانده شد را به آمریکا داده است. با این حال، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش اسرائیل را به دروغگویی متهم کرد و گفت موساد درباره دخالت ایران در خرابکاری فجیره اطلاعات جعل کرده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید درباره ارائه گزارشی به اعضای برخی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد. اجازه بدید نگاهی تحلیلی تر بیاندازیم به این گزارشی که عربستان، نروژ و امارات در اختیار تعدادی از نمایندگان شورای امنیت قرار دادند. با حسین آقایی، کارشناس روابط بین الملل از ازمیر ترکیه همراه میشیم. آقایی سلام میکنم به شما.
سلام.
آقای ممنونم. اسرائیل و آمریکا انگشت اتهام رو مشخصا به سوی ایران گرفته بودند و این انتظار به هر حال وجود داشت که نام یک کشور، حالا یا فرد یا نهاد، در گزارش روز گذشته منتشر بشه، اما نامی برده نشد و نامی از ایران هم در میون نبود. تحلیل شما چه هست؟
ببینید، من ابتدا اشاره بکنم که این یک نشست غیر رسمی شورای امنیت بوده که در واقع مشخصا نمایندگان امارات، نروژ و کشور بعدی رو من فراموش کردم که در دفتر نمایندگی امارات متحده برگزار شده. این یک گزارش اولیه هستش و تحقیقات همچنان ادامه داره و خود خانم لانا نوسایده که نماینده امارات در سازمان ملل هستش، ایشون اشاره کردن که ما فعلا در مرحله آنالیز اطلاعات و دیتا هستیم و قرار نیستش که ما کشوری رو فعلا به عنوان مقصر اعلام بکنیم و گفتن که ما نتایج این تحقیقات خودمون رو با سازمان دریانوردی بین‌المللی در میان خواهیم گذاشت. به نظر میرسه که در شرایط فعلی که ما فعلا در مرحله هستیم که این نتایج اولیه هستش و تحقیقات ادامه خواهد داشت، تلاش شده که یک مقداری با ذکر نام ایران، به دلیل اینکه شاید مدارک و اسناد دال بر دست داشتن ایران وجود نداره، نخوان که تنش‌ها رو در منطقه افزایش بدن، در شرایطی که ما به فاز دیپلماسی فعلا داریم نزدیک‌تر میشیم.
آقای در گزارش روز گذشته ذکر شده که عاملی با ظرافت عملیاتی قابل توجه دست به این اقدام زده و گفته شده که این عامل یک عامل دولتی است به احتمال زیاد. عامل دولتی به چه معناست؟
ببینید، عامل دولتی به این معنا هستش که یک دولتی در واقع کشور پشت این عملیات بوده، حالا عملیات خرابکنه یا هر اقدامی که انجام میشه، و یعنی که نیروهای وابسته به اون دولت در اون عملیات و اون عملیات خرابکنه دست داشتن. و به نظر میرسه که اگرچه این نتایج گفتم اولیه هستش، این بعید نیستش که در امتداد تحقیقاتی که انجام خواهد شد و با توجه به اینکه شرایط واقعا چگونه خودش رو نشون خواهد داد، این گزارش ها در نهایت منجر به این بشه که شاید نیروهای وابسته به ایران، به طور مثال نیروهای سپاه پاسداران یا نیروهایی که وابسته به ایران هستن، در اون مرحله تحقیقات به نام اونها در واقع اشاره بشه. ولی فعلا در مرحله فعلی به این نتیجه نرسیدن که بخوان در واقع مشخصا نام کشوری رو بخوان بهش اشاره بکنن.
آقای میگین که ممکن هست در مراحل بعدی بعد از آنالیز دیتا گزارش دقیق تری منتشر بشه با ذکر حالا نام افراد یا نهادها یا حتی کشورها. میخوام بدونم که بعد از انتشار این گزارش شورای امنیت چه کار خواهد کرد، چه ابزار، چه سازوکارهایی خواهد داشت که به شکل اجرایی بپردازه به اون حالا کشوری که این عملیات خرابکارانه رو انجام داده بود.
ببینید، در شرایط فعلی ما به طور قطع نمیتونیم بگیم که اون در واقع نتایج تحقیقاتی که در نهایت پایانی خواهد بود قطعا که نام ایران در اون خواهد بوده خواهد شد، اینکه نیروهای وابسته به ایران. ولی شواهد و قرائن نشون میده که این کشورها در صدد این هستن که با توجه به اینکه دولت آمریکا سپاه پاسداران رو در لیست گروه های تروریستی خودش قرار داده، بخوان ایران رو در واقع نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران رو در واقع تهدید برای صلح و امنیت ملی معرفی بکنه، که در نتیجه شورای امنیت هم چون این رو مشخصا در اون تصویب قطعنامه خودش ذکر میکنه که بخواد اقدامی تنبیهی رو یا اقدامی نظامی رو علیه کشوری انجام بده که صلح و امنیت ملی رو نقض میکنه، اینجا بخواد در نهایت به این نتیجه برسن. فعلا ما این رو نمیدونیم، برای این یک فرضیه هستش. در حالا بلند مدت یا میان مدت این نتایج تحقیقات به طور رسمی در نهایت به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد، و شورای امنیت سازمان ملل 15 عضو داره که 10 عضو اون در واقع غیر دائم هستن و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل. اینها رو در کمیته‌های کاری مختلف بررسی خواهند کرد، تمامی شواهد و اسناد رو. به نظر میاد که در اون نقطه نهایی که قرار باشه اقدامی علیه ایران صورت بگیره، یعنی قطعنامه‌ای رو تصدیق بکنن علیه ایران، کشورهای مثل چین و روسیه و حتی بریتانیا و فرانسه ممکن هستش که این قطعنامه که علیه ایران باشه رو وتو بکنن،
همونطور که روسیه هم اعلام کرده که این کار خواهد کرد.
بله، دقیقاً این در مورد چین و روسیه به مراتب در واقع احتمالش بیشتر میره، و در مورد بریتانیا و فرانسه نظر به این که فعلا تلاش داره میشه که یک فاز دیپلماسی رو باز بکنن در کنار اون فاز حالا تهدیدهای نظامی که همچنان اون چماق همچنان بر سر ایران وجود داره، اون فاز دیپلماسی فعلا اجازه بدن زمان بدن که کارکر خودش نشون بده. اگر کارکر خودش نشون داد، ایران حاضر به مذاکره شد، در برجاممون تمام که ما داریم سفرهای آقای آبه رو میبینیم به تهران و سفر آقای مایکو هاس وزیر خارجه آلمان، اینها در نهایت چگونه رقم خواهد خورد؟ اگر اینا نتیجه نداد، شاید ما به اون مرحله برسیم که دوباره این تهدیدها علیه جمهوری اسلامی و علیه دوباره اینها بیشتر و بیشتر خوشان نشون بده.
آقای آیا تاریخ تقریبی اعلام شده از زمان انتشار گزارش نهایی؟
فعلا در مرحله فعلی من گزارش رو هم که نگاه میکردن به اون اشاره نشده که تاریخ دقیقی هستش. فعلا گفته بودن که این رو به سازمان دریانوردی بین‌المللی این نتایج اولیه رو به اونها در میون خواهند گذاشت، منتظر نظر اونها خواهند بود و بعد اون رو اگر بتونن به یک به طور رسمی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه بخواهند کرد، اون مشخصی زمانش کی هست.
خیلی ممنونم حسین آقایی، کارشناس روابط بین‌الملل از ازمیر ترکیه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از استعفای محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش خبر داد و نوشت که آقای روحانی هم با استعفای آقای بطحایی موافقت کرده. همکارم سپیده بهکام این موضوع رو بررسی کرده اینجا در استودیو همراه ما. سپیده، چه دلایلی مطرح شده درباره استعفای محمد بطحایی؟
سمیرا، اول این رو بگم که خبر استعفای آقای بطحایی برای ساعت‌ها منتشر و تکذیب می‌شد در رسانه‌های داخلی و در شبکه‌های اجتماعی. خبرگزاری‌ها اما خبر رو به نقل از منبع آگاه می‌زدند بدون اینکه نام کسی رو منتشر بکنند. یکی از خبرگزاری‌هایی که از استعفای آقای بطحایی خبر داد، خبرگزاری تسنیم بود که به نقل از یک منبع آگاه در هیئت دولت گزارش داد که استعفای محمد بطحایی در جلسه اخیر هیئت دولت رسماً به حسن روحانی ارائه شده. خبرگزاری ایلنا هم به نقل از یک منبع آگاه در وزارت آموزش و پرورش گزارش داد که خبر استعفا صحت داره، اما هنوز مشخص نیست که این استعفا از سوی رئیس جمهوری پذیرفته شده باشه یا خیر. البته در ابتدا خبرهای مبنی بر استعفای وزیر آموزش و پرورش رو وزارت آموزش و پرورش تکذیب می‌کرد. در نهایت اما خود پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر رو تایید کرد و نوشت که آقای بطحایی استعفا کرده و رئیس جمهوری هم استعفای او رو پذیرفته. اما در مورد دلایل استعفا گمانه‌زنی‌های زیادی رو رسانه‌ها مطرح می‌کردن، از جمله اینکه برخی از رسانه‌ها نوشتن که استعفای محمد بطحایی به دلیل نارضایتی رئیس جمهوری از عملکرد او بوده. خبرگزاری تسنیم استعفا رو دلایل شخصی عنوان کرده بود. با این حال وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان که از رسانه‌های زیرمجموعه صدا و سیما هست نوشت که آقای بطحایی به دلایل مطرح شده و نارضایتی رئیس جمهوری استعفا نکرده، بلکه به دلیل مسائل فرهنگیان از قبیل رتبه بندی، به دلیل بار مالی که اینا مورد توجه نبوده استعفا کرده. خود پایگاه اطلاع رسانی دولت دلیل دیگری رو مطرح کرد و نوشت که به دلیل شرکت در انتخابات مجلس بوده استعفای آقای بطحایی. خب این انتخابات اسفند قرار هست برگزار بشه و بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزدها باید از 10 تا 16 خرداد از سمت خودشون یعنی در سال 1398 استعفا کنن.
سپیده، آقای بطحایی در دوران کاری خودش در آموزش و پرورش فعالیت‌های بسیاری داشته در مقام‌های مختلفی. می‌خوای یک مروری بندازیم بر کارنامه کاریش؟
محمد بطحایی خب فارغ التحصیل دانشگاه تربیت معلم هستش. 29 مرداد 96 بعد از معرفی حسن روحانی رئیس جمهوری تونست با 238 رأی موافق از 10 مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیره و به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت 12 معرفی بشه، در واقع انتخاب بشه. در مدت وزارت او یکی از پرحاشیه ترین وزرای کابینه حسن روحانی بود. به دلایل مختلف پاش به مجلس کشیده شد. یکی از دلایل که پای محمد بطحایی به کمیسیون آموزش مجلس کشیده شد، جنجال ها برای افزایش یا عدم افزایش حقوق دانشجو معلمان بود. البته موضوع دستمزد، وضعیت معیشتی، وضعیت مطالبات، رتبه بندی معلمان، همسانسازی حقوق بازنشستگان و غیره از جمله مواردی بود که در ماه‌های اخیر باعث شد که موجی از اعتراض‌های گسترده توسط معلمان راه بیفته. اوج این اعتراض‌ها و تجمع‌های سراسری فرهنگیان روز 12 اردیبهشت و روز معلم بود. یکی دیگر از حواشی درباره موضوع لغو کنکور سراسری برای دانش آموزان سیل زده بود که خیلی خبرساز شد. آقای بطحایی در نهایت اومد در توییتر نوشت که در خصوص تعویق زمان آموزش سراسری، این عین توییتش رو، اگرچه نظر آموزش و پرورش به دلیل رعایت شرایط خاص دانش آموزان مثبت هست، ولی کارشناسان وزارت علوم اجرای این پیشنهاد رو موجب اخلال در شروع سال تحصیلی دانشگاه میدونن. موارد دیگه ای هم هست که فکر میکنم وقت نمیشه.
خیلی ممنونم، همکارم سپیده بهکام بود با جزئیات بیشتری از استعفای محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش که گذشت از اعتراضات صنفی که از حواشی وزارتخانه آموزش و پرورش بود. انتشار ویدیوهایی از رقص دانش آموزان هم حواشی بسیاری تولید کرد در یک ماه گذشته. همچنان مدارس و عملکردشون خبرساز هستند. نماینده ارومیه در مجلس روز جمعه گفت که مجوز مدرسه غیر انتفاعی در مهابات لغو شده به این دلیل که فیلمی از رقص کردی معلمان و دانش آموزان در فضای مجازی از این مدرسه منتشر شده بود. جزئیات رو بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
هادی بهادری نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی است که در شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی استان آذربایجان غربی نیز عضویت دارد. او در گفتگو با خبرگزاری فارس از برگزاری یک جلسه در هفته گذشته خبر داده که در آن به گفته او با جدیت درباره مدرسه‌ای که معلمان و دانش آموزانش در آن رقصیدند تصمیم گیری شده است. به گفته آقای بهادری این مدرسه غیرانتفاعی در کل سلب امتیاز و به تعطیلی کشیده شده است. با این حال خبرگزاری کورت پرس اعلام کرد که تا این لحظه ابلاغیه‌ای از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان به مهاباد ارسال نشده و شاید پس از تعطیلات عید فطر خبر به صورت رسمی اعلام شود. این فیلم که گفته می شود مربوط به جشن روز 11 اردیبهشت است، ظاهراً نخستین بار در شب 21 ماه رمضان مصادف با زمان شهادت امام اول شیعیان در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده بود. در همان زمان ماموستا امامی امام جمعه مهاباد با تأکید بر اینکه این فیلم متعلق به زمان شهادت امام اول شیعیان نبوده است گفته بود پرونده این مسئله کاملا مختومه شده بود و مشخص است که اقدام به بازنشر آن به گفته او با نیت قبلی بود است. با این حال در روز 7 خرداد ماه مقام‌های قضایی و مدیران آموزش و پرورش منطقه از برکناری مدیر این مدرسه، تجدید نظر در گزینش معلمان و احتمال لغو مجوز خود مدرسه خبر دادند. انتشار این فیلم با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد، اما اصلان حیدری دادستان مهاباد این فیلم را باعث جریحه دار شدن افکار عمومی توصیف کرد و از برخورد با خاطیان در آینده نزدیک خبر داد. رقص کردی از آیین‌های سنتی محلی است که در جشن‌های گوناگون در میان کردها بدون تفکیک زن و مرد مرسوم است. همزمانی تقریبی انتشار این فیلم با جنجال پخش ویدئوهایی از رقص و پایکوبی در برخی مدارس ابتدایی در هفته 2 اردیبهشت ماه و تقارن زمان انتشار آن با سال روز شهادت امام دوم شیعیان ظاهراً سبب شده واکنش‌های حکومتی به آن از حد معمول فراتر رود و علاوه بر برکناری مدیران مدرسه و محدودیت در استخدام معلمان به لغو مجوز این مدرسه نیز منجر شود.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید درباره لغو مجوز یک مدرسه غیرانتفاعی در مهاباد که چندی پیش فیلمی از رقص کردی معلمان و دانش آموزان این مدرسه در فضای مجازی منتشر شده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت
در اینستاگرام هست
توییتر اینستاگرام تلگرام
رادیو فردا زمانی برای ارتباط
بازی فوتبال ایران و سوریه در استادیوم آزادی در پنجشنبه 14 خرداد با ضرب و شتم و بازداشت شماری از زنان و دخترانی همراه شد که برای دیدن این مسابقات با داشتن بلیط جلوی استادیوم آزادی صف بسته بودند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
در جریان مسابقه فوتبال ایران و سوریه در پنجشنبه 17 خرداد، دو تن از زنانی که در مقابل درب غربی ورزشگاه حضور داشتند، همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. خشونت و برخورد با دختران و زنانی که تنها آرزویشان دیدن یک مسابقه فوتبال است، اتفاق بی سابقه ای در ایران نیست. اما شاید آنچه این داستان را تلخ‌تر می‌کند، خاموش شدن تنها بارقه امیدی بود که خیلی زود خاموش شد. سایت رسمی فدراسیون فوتبال هفته پیش بدون اشاره به جنسیت خریداران اقدام به فروش بلیط کرد. تعداد بسیاری از زنان برای خریدن بلیط به این سایت مراجعه کردند و با ناباوری با گزینه تماشاگر زن روبرو شدند. این گزینه را کلیک کردند و بدون وارد کردن مشخصات شناسنامه‌ای موفق شدند یک صندلی را برای دیدن این بازی برای خود رزرو کنند. شور و هیجان میان تمام دختران و زنانی که توانسته بودند بلیط بخرند بالا گرفت. بسیاری از آنها همزمان با انتشار عکس بلیط‌هایشان در رسانه‌ها رسانه‌های اجتماعی شادی حق ورود به ورزشگاه را پیشاپیش به نمایش گذاشتند. علی‌رغم همه این شادی‌ها و حرف و حدیث‌ها درباره رفع موانع حضور زنان در استادیوم آزادی، باز هم ماموران نه تنها از ورود زنان جلوگیری کردند، بلکه آنها را مورد بدرفتاری و خشونت هم قرار دادند. چند نفر از زنانی که در مقابل ورزشگاه حضور داشتند و شاهد این اتفاقات بودند، با انتشار چند ویدیو اعلام کردند که خودشان و باقی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
یکی از دوستامونو کشون دست ارشاد برد، اصلا نمیذاشن حتی نزدیک درب ورزشگاه بشیم. چند صد متری درب ورزشگاه گفتن نزدیک نشین، اینجا یه جای امنیتیه. مثل سری قبل که واسه بازی دربی اومدیم هممونو بازداشت کردن و بردن وزرا، امروز یکی از دخترامونو بردن وزرا.
هویت بازداشت شدگان تا کنون مشخص نشده است. با این حال گفته می شود که این افراد در بازداشتگاه وزرا به سر می برند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید درباره ضرب و شتم و بازداشت شماری از زنان و دختران که روز پنجشنبه 14 خرداد به استادیوم آزادی رفته بودند تا بازی فوتبال بین ایران و سوریه رو تماشا کنند. این زنان و دختران بلیت تماشای بازی رو هم داشتن و خریداری کرده بودند. اما مثل هر روز در انتهای مجله نیمروزی میخوایم همراه بشیم با یکی از همکاران رادیو فردا از بخش شبکه‌های اجتماعی. امروز هومن عسکری همراه با من در استودیو است تا نگاهی بندازیم به اون چه که در این شبکه‌ها داغ هست. هومن سلام.
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سمیرا، من امروز دو تا موضوع داغ از شبکه‌های اجتماعی دارم، ولی نمیدونم فرصت داریم راجع بهشون دو تا حرف بزنیم.
حرف میشه، بستگی داره که چقدر بخوای جزئیات بدی.
خب ببین، اولی اگر که موافق باشی به همین موضوع زنانی که در تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن صحبت کنیم، که این موضوع مورد توجه شماری از کاربران قرار گرفته. یکی از کاربران نوشته که زن نماینده مجلس با تصویر مستأصل میگوید ما را راه نمیدهند. زنان با بغض میگویند کتک زدند و به استادیوم راهمان ندادند. بغض بد نیست به نوشته این کاربر، واکنش طبیعی انسان است گاهی، اما واکنش خشم پرسیده مناسب تر نیست؟ جایی که فرهنگ سنتی همین بغض و اشک را از ما انتظار دارد، چه عایدمان شد با این همه جلب دلسوزی؟ اما کاربر دیگری با نام مهتاب قلی‌زاده نوشته ببینید که چطور زن سوری رو، حتی این دوتا عکس منتشر کرده که خب در رادیو نمیتونیم نشون بدیم، احتمالاً در بخش تصویری بعدن این رو نشون خواهم داد، ولی این مهتاب قلی‌زاده نوشته که ببینید که چطور زن سوری رو با عزت و احترام راهی جایگاهی میکنند که حق ماست و به جاش ما کتک میخوریم و فحش میشنویم و بازداشت میشویم. او عکسی رو منتشر کرده از مرتضی پیچکا خبرنگار روزنامه گل که نشون میده که ورودی بخش VIP استادیوم آزادی خانم‌های سوری دارن وارد میشن، ولی خب خانم‌های ایرانی خیر. کاربر دیگری به نام آذر نوشته من هنوز نمیدونم چرا و با چه استدلالی عده‌ای در این کشور منتظر فرصتی هستند تا از هیچ مسئله بسازند. نمونهش برخورد زشت زننده و غیر قابل دفاع دیروز پلیس با ورود زنان به استادیوم بوده است. کسانی که مسئولند و دستور چنین رفتاری را با آنها دادند نیز پاسخگو باشند. و کاربر دیگری هم نوشته دنیا داره واسه جام جهانی فوتبال زنان آماده میشه، ولی تو کشور ما دخترها رو روی آسفالت میکشن و سوار ون میکنن ببرن بازداشت چون خواستار ورود به استادیوم بودن. اما موضوع دومی که سمیرا امروز مورد توجه کاربران بوده، استعفای محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی هست که این هم مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته. نکته جالب اینجاست که یکی از دلایلی که میگن کاربرها باعث شده که آقای بطهایی استعفا بده، اتفاقی بوده که سر اون کلیپ ساسی مانکن و اینها.
آره.
بله، حالا ساسی در اینستاگرام خودش نوشته که ما با یک آهنگ وزیر رو برکنار میکنیم، شما چطور؟ و اون نوشته که واسه همه استعفاات مرسی. اما کاربر دیگری نوشته که این خودشاخ پنداری های سلبریتی ها و اپوزیسیون ساختن از آنها اگر نتیجه به انزوا کشاندن روشن فکران جامعه و خط قرمز ساختن های بی اساس نیست، پس چیه؟ نظر این کاربر بود. ولی اگر که اجازه بدی در نهایت مثل همیشه یادآوری کنم که اگر در این باره یا مطالب یا موارد دیگر کاربران نظری دارن، تصاویری دارن یا مطالبی که میخوان با ما یا دیگر کاربران به اشتراک بذارن، مثل همیشه شناسه فرداگرام در تلگرام در اختیار اونهاست.
خیلی ممنونم. همکارم هومن عسکری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. ممنونم که ما رو در مجله نیمروزی جمعه 17 خرداد همراهی کردید.